أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حيوانها تقسيم مشان بدو قسم، حلال گوشت و حرام گوشت. یه قسمش خوردن گوشتش حلاله، یه قسمش هم خوردن گوشتش حرامه. اونی که به بحث ما ارتباط داره اینه، یه حیوانها یه قسمتش خوردن گوشتش ضرر داره و سبب بیماری میشه، یه قسمش هم ضرر نداره. اونهایی که ضرر ندارن به دو قسم تقسیم میشن، یا مذکا مذکا یا غیر مذکاست. اگر مذکا باشه خوردنش ضرر نداره، و اگر مذکا نباشه خوردنش ضرر داره. تا اینجاش که واضحه. صحبتی که امروز میشه راجع به روش تزکیه، چگونه حیوان مذکا بشه. روش های مختلفی داریم. اولین روش ذبح کردن است، و این ذبح کردن یعنی قطع اوداج چارگانه است، دو تا رگ خون و دو تا رگ و مری و نی است. این چارتا، قطع این چارتا است، قطع کردن این چارتا. خب این معلومه، ذبح یعنی اینه. در ذبح چند تا شرط، حداقل دو تا شرط داره. یکی این است که باید به طرف قبله باشه، یکیش اینه باید به طرف قبله باشه، دومی این است که باید بسم الله گفته بشه، اسم خدا روش خوانده بشه. این نکته دوم. اونی که برامون مهمه اینه بدانیم اینها همش نقش داره در مضر بودن یا غیر مضر بودن، یا ملاک خارج شدن خون است. ملاک خارج شدن خون چون در روایات راجع به مردار ائمه می فرمایند که مردار نباید خورد، چون خون در بدن باقی مونده، خون در بدن باقی مونده و این خون مضره. اگر کسی دو رگ خون را قطع کنه و خون از بدن خارج بشه، آیا از نظر ضرر و نفع ضرر مرتفع میشه، یا این که نیاز دارد که مری و نی را هم قطع کنه، اینا هم نقش داره یا نداره؟ از قانون کلی که میفرماید حرام مفسده داره، اگر نی و مری را قطع نکردی این حرام خوردنش، و حالا که خوردنش حرامه پس مفسده داره، یعنی ضرر داره. البته در باره مفسده الزامن این نیست که ضرر بیماری باشه، ممکنه یه امر اجتماعی باشه، ممکنه یه امر دیگری باشه، معلوم نیست. فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، مذهبی باشه، احتمالات دیگری هست. اینجور نیست که بگیم 100% اگر مری و نی قطع نشده این حیوان خوردن ضرر داره. حرام ممکنه باشه اما بیماریزا نیست، چون روایات ملاکش بیان کرده، میگه مردار خوردنش حرامه چون خون در بدن باقی مونده و برمیگرده به داخل بدن و جامد میشه، جمد دمها فیها، خونش در او جامد شده، چون خون در او جامد شده خوردنش حرامه، یعنی ضرر داره. آیا با قطع کردن دو تا رگ خون این ضرر برطرف میشه یا نه؟ بنابراین تعلیل، البته این احتمال وجود داره، این احتمال وجود داره که نی قطع کردن نی و قطع کردن مری به خروج خون به مقدار کافی کمک میکنه، امکان داره این را بگیم، به مقدار کافی خون خارج بشه. اگر این دو تا قطع نشن خون به اندازه کافی خارج نشه، ممکنه هم چه چیزی، البته این نیاز به بررسی داره، نیاز به تحقیق داره. این مقدار از تعلیلی که در روایات استفاده بشه که خون خارج بشه کافیه برای رفع ضرر، خوردنش حرامه ولی ضرر نداره، حرمتش به خاطر یه جهات دیگر. ولی حالا ما حد به خاطر رعایت احتیاط در مصرف و این که ایمن باشیم از ضرر، میگیم که چیزی که باید مصرف کنیم حرام نباشه، چون حرمت یعنی مفسده و این مفسده امکان داره به معنای ضرر هم باشه، معنای بیماری هم باشه. پس باید بگیم این چهار تا ودج قطع بشن، خب این مشکل نیست. چیزی که میمونه اون دو شرط دیگر به طرف قبله باید باشه و با بسم الله. آیا این شرط در سلامتی و عدم ضرر یا شرط نیست؟ این دوتا در سلامتی انسان و عدم ضرر شرط هست یا نیست؟ این محل بحث هست که آیا شرط هست یا شرط نیست. از روایات استفاده میشه اگر کسی یادش رفت بسم الله بگه خوردن این حیوان حلاله، اگر کسی قبله را بلد نیست میتونه حیوان را ذبح کنه و به طرف قبله هم نباشه. پس بدون قبله و بدون بسم الله خوردن این حیوان میتونه حلال باشه، میتونه حلال باشه یعنی میتونه مضر نباشه. میتونیم بگیم این دو شرط دیگه که بسم الله گفتن و به طرف قبله بودن اینا شرط نیست در سلامتی. اینا اگر شرط بود و خوردنشون مضر بود، خوردن حیوانی که در حین ذبحش بسم الله نگفتن مضر بود، در فراموشی هم مضر بوده، چون ضرر تابع نیت و بسم الله گفتن و امثال اینا شاید نباشه. بالاخره اگر مضر باشه بدون بسم الله گفتن، اگر مضر باشه حال فراموشی و حال غیر فراموشی فرق نمیکنه، اگر مضر نباشه باز هم حال فراموشی و غیر فراموشی فرق نمیکنه، یا مضر هست یا مضر نیست. بدون بسم الله گفتن، بدون بسم الله ذبح حیوان، بدون بسم الله گفتن یا مضر هست یا مضر نیست. بله، نه ببینید، ما اینجوری صحبت میکنیم رو اساس علل و معلولات است. اگر این علت باشه برای رفع ضرر بسم الله گفتن، علت باشه برای رفع ضرر این همه جا علته. درسته دیگه، بدون دیگه حرمت و حلیت به این شرط مشروطه، اگر غفلت کردی حلال، غفلت نکردی حرام. درسته، این مقدار ما مسلمه، ولی سوال اینه آیا این بسم الله گفتن دخلی در رفع ضرر داره یا نداره؟ به عنوان علت نفع این حیوان، اگر به نحو علت نفع این حیوان و ضرر نداشتنش باشه، دیگه غفلت و غیر غفلت درش تأثیر نداره. مگر این که این را بگیم که غفلت هم در رفع ضرر و عدم رفع ضرر هم داخل داره، این زمانی این حرف را میتونیم بگیم که بگیم علت حرمت همیشه ضرر است، ولی امکان داره علت مثلا وجوب بسم الله گفتن بحث ضرر نیست، عدم جواز خوردن علت ضرر نیست، ممکنه یه مصالح اجتماعی و چیزی از این قبیل باشه، ممکنه مصالح اجتماعی باشه، بحث ضرر جسمی نیست، مثل خیلی از حرامایی که یا واجباتی است که اصلا بستگی به ضرر نداره. جواب سلام دادن واجبه، کسی جواب سلام نمیده کار حرامی کرده، ولی آیا ضرر بیمار میشه به خاطر بیماری این واجب شده؟ نه به خاطر بیماری، به خاطر اینکه حفظ شون اجتماعی، ارتباط مسلمانان، وحدت مسلمانان، پیوستن پیوند مسلمانان خوبه، برای این مصلحته. اینجا دیگه بحث ضرر بدنی و بیماری بعید باشه. خیلی از حرام ها به این شکل، خیلی از حرام ها به این نحو. بله خب بله، اگر اینجوری بود، ولی حالا که میگن در حالت غفلت اشکال نداره، این رو چیکار کنیم؟ چی؟ اون این که رفع ضرر اون قانونو بر طبق قانونو ناموس خلقت نیست، خدا هر کاری میتونه بکنه، میتونه علت را غیر علت کنه، میتونه آتش را سبب تولید یخ کنه. خب دیگه ما تضمین نمیتونیم بکنیم که اینجا حتما ملاکش ضرر بوده و تحریم شده، نمیتونیم تضمین بدیم. نشان خب درسته، همینقدر. بس توجه باطنی کافیه، ایمان کافیه، نیاز به بسم الله گفتن نیست، این مایده حرف بنده، خود ایمان کاف. بله میتونه بگیره، حرفی نیست، ولی خداوند ناموس و خلق، ناموس خلقت و قوانین خلقت را به هم نمیریزه. چی؟ چی؟ خب ما قبول داریم که در مورد جهل و نسیان و استرار و امثال اینا حرمت برداشته میشه، ولی آثار وضعی رفع نمیشه. اگر کسی جاهلاً مشروب خورد مس میشه یا نمیشه؟ مس میشه، حرمت رفع میشه. در مورد همین ذبح و قربانی وقتی ذبح شد یادش رفت بسم الله بگه، رفع عن امت النسیان، رفع شده، حکم ظاهریه، رفع ظاهری رفع شده، ولی آثار وضعی معلوم نیست رفع بشه. ما نمیتونیم بگیم آثار وضعی رفع بشه، نمیتونیم بگیم این اثر ورزش این است که کسی که مردار میخوره بیمار میشه. ولی اینجا خداوند تبارک و تعالی میفرماید که با غفلت اثر وضعی رفت میشه، با نسیان اثر وضعی رفت، یعنی حرمت رفت میشه، حرمت رفت میشه ولی اثر وضعی معلوم نیست. بله بله، البته ما دلیل نداریم که خوردن خلط ضرر داره، دلیل نداریم، روایتی دلیلی نداریم که خوردن خلط، فقط در محرم بله. مگر سید با حیوان نه، اون سید هم خوریزی داره حتما، معلوم نیست چون این حیوان میدوه و وقتی میدوه هم رتب خون ازش خارج بشه. خب همین کافیه، حالا همین مقدار کافیه، بالاخره خون ازش خارج میشه. میسوزه میگم که ما هم همینه میگیم، ما میگیم در، البته اشکالی که آقای باقری میکنن اینه، میگه بعضی وقتا قصد هم در اثر وضعی هم داره، تغییر اثر وضعی، خوردن خلط در مسجد بیماری ها را درمان میکن، ولی قانون نمیشه ازش تأسیس کرد. ما اینه قبول داریم، ما اینه قبول داریم، بله در حبال در حیوانات اصل بر ضرره، اول بحث کردیم الا ما خرج بالدلیل. خیر خوب، پس بعید نیست بسم الله گفتن و رو به قبله باشد، این دخلی در رفع بیماری نداره، بر طرف کردن دفع ضرر نداره، اینا دخلی نداره، اینا ممکنه دخلی در حرمت و حلیت داره اما دخلی در رفع و اثبات ضرر نداره. امکانش هست، این میشه قابل تصوره که بگیم مثلا اگر کسی حیوان را به طرف قبله ذبح نکرد، این حیوان خوردنی ضرر نداره، یا اگر حیوانی را با بدون بسم الله ذبح کرد، این حیوان خوردنش ضرر نداره، حتمالی ممکنه حرام باشه. این بسم الله گفتن و به طرف قبله باشد، این تابع مصالح دیگری است غیر از ضرره، مصالح دیگر، حالا اعتقادی مذهبی هر چی میخواد باشه، اجتماعی، مصالح دیگری داره، بعید نیست. بله اون داخله در اون قسم اولش، البته یه شرط دیگه اینه که باید ذبح کنندش هم باید مؤمن باشه، کافر نباشه، مسلمان باشه، نه مؤمن، مسلمان باشه، این هم مثلا ممکنه داخل نداشته باشه، امکانش، باید مسلمان باشه، صرفا مسلمان باشه کافیه. خب بله الله. خب بله، راجع به بسم الله آیه قرآن داریم، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، از اونهایی که اسم خدا روش برده شده بخورید، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله، نخورید از اون حیوانی که اسم خدا روش برده نشده، نخورید، نخورید یعنی حرامه، یعنی مفسده داره، یعنی مفسده داره، ظاهر نهی مفسده است، ولی دلیل نداریم که این مفسده مفسده بیماری باشه و ضرر باشه. احتمال داره که این بحث فرهنگیه یا بحث سیاسی باشه. خداوند این فرموده که باید بسم الله بگید، باید به طرف قبله باشه، باید ذابح مسلمان باشه، این ممکنه به یه مسئله سیاسی مصلحت سیاسی داره، ممکنه مصلحت اقتصادی داره، ممکنه داخل در همون تفکیک بین قضای مؤمن و کافر که درگیری سر قضا نداشته باشن. خب اینها گوشتاشون مؤمن نمیتونه بخوره چون ذبح نشده، چون اسم خدا روش برده نشده، و بله حالا کافر هم خیلی خوشش نمیاد از چیزی که اسم خدا روش برده شده بخوره. به این شکل تفکیکی، به خاطر تفکیک این قید شده که در ذبح باید بسم الله بگید، به خاطر تفکیک این قید شده باید ذابح مسلمان باشه، به خاطر تفکیک این قید شده که باید به طرف قبله باشه. تا امکانش هست، 100% نیست که بگیم به خاطر ضرر بوده، بس میتونیم بگیم به خاطر ضرر نیست و ضرری نداشته باشه، امکانش هست. بله بحث شیطان اونجا هست، بیشتر بحث شیطان. اگر بسم الله نگی شیطان میاد مشارکت میکنه، از این به جهت ضرر داره. ولی مشکل در گوش اینه، بسم الله هم نگفتی بعد او را میذاری توی قابلمه میپذی، دیگه شیطان و میکروب نخواهد بود. مگر این که بگیم باز شیطان در این حال هم چون بسم الله گفته نشده میتونه به انسان آسیب بزن، امکانش هست، نفیش نمیکنه. بله؟ نه نه نه، اگر از جهات دیگه حرام شد شاید به بدن ضرر نزنه، مصلحت چیزی دیگه است. اینا هم اثر اینا همش امکاناته، بحث و احتماله، احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه. ولی ما چون دلیل داریم، دلیلمون این را میگه، میگه مردار حرام شده چون خون درش جامد شده. معنیش چیه؟ العلت تعمم و تخصص، یعنی اگر خون جا داخل جامد نشده خارج شده بس خوردنش مانعی ندار، خوردنش ما میگه خوردن مردار ضرر داره چون خون درش جامد شده. خب منصوص العله است دیگه، وقتی ما منصوص العله باشه کافیه، مگر اینکه دلیل مخالف بیاد. نه خب مجبوریم ما این علت را رعایت کنیم تا اینکه دلیل بر جز العله بودنش بیاد. اگر اینجوریه هیچ وقت منصوص العله نخواهیم داشت. لا تشرب الخمر لانه مسکر، خب میگیم احتمال داره مسکر جز العله است، پس همه چی به هم میریزه. ولی ما این را رعایت میکنیم، میگه لانه مسکر علت است و این علت تعمم و تخصص است. لا تاکل الرمان لانه حامل، و نتیجه میگیریم خوردن هر حامل. داره دیگه بعد الفحص ولی هسته، یا اونها مثلا معلولات این علت باشن، اون بقیه معلولات این علت اصلی اینه. حالا این احتمالات اینه برای اینکه در باز کنیم، نه به خاطر اینکه میخوایم بگیم نه فردا هر شما مثلا برید حیوانات را فقط درگ خونش را قطع کنید، به طرف قبله هم نباشه، بسم الله هم نباشه، ذابح مسلمان نباشه. نه اینجوری نمیخوایم بگیم، ما میخواییم در باز کنیم، بگیم که در روایات یه تعلیلی وجود داره، از این تعلیل این معنا به دست میاد که این موارد شاید الزامی نباشه برای بحث ضرر. ما حرفی نداریم، ما میگیم هر حرام ما نباید بخوریم و ضرر هم داره، مفسده داره. حالا مفسدش چون احتمال داره مفسده بدنی هم باشه دیگه نباید خورد، تموم شد رفت. ولی اگر نس داریم چی؟ اگر نس داریم، اگر تعلیل در روایت داریم چیکار کنیم؟ ما اینجا تعلیل داریم، میگه مردار نخورد چون خون درش جامد شده. این چون خون درش جامد شده بسم الله را پرت کرده، نمیدونم به طرف قبله بودنش را کنار زده، نمیدونم ذابح مسلم باشه، اهمیت نداده. نه منصوص العله است دیگه. اگر مگر اینکه شما منصوص العله را قبول نداشته باشید. خب همین نه ظاهرش که علت میگه لا تأکل الرمال لأنه حامض، این علت یا محکمته علت دیگه، ظاهرش تمام العلته. مگر اینکه دلیل بیاد بگه نه این تمام العله نیست، علت چیزی دیگه است. قانون قواعد اصولی ما اینه، در اصول و در قواعد اصولی هیچ شک و تردیدی ندارن در رعایت تعلیل، در تعمیمش و تخصیصش هیچ شکی نمی کنن، مگر دلیل داشته باشیم برخلافش. خیلی خوب، بحث بعدی بحث نحر است. پس اولین روش برای پاک کردن حیوان و تسکیه حیوان قطع چار و دج است، او دج الاربعه. دومی نحر. نحر یعنی چی؟ یعنی چاقو فرو بردن در انتهای گردن حیوان، در گودیش، در فی اصل العنق، فی الحفره، این چاقو زدن در اونجاست. الطعن، طعن یعنی چاقو زدن، صرفا چاقو زدن. خب اینجا دیگه اوداج اربعه نداره. این هم یه روش برای تذکیه. خیلی خوب، حالا یه سری توصیه داریم برای این دو مورد. میگه بهتر این است که با آهن باشه، یا مگر اینکه ناچار باشی آهن نباشه، با هر چیزی که تیز باشه کافیه. دومی این است که میفرماید وقتی ذبح میکنی رها کن، دست پا بزنه یا بال بزنه، رهاش کن تا خونش به اندازه کافی خارج بشه. بله، فرماید دست پاش را نگیر، فقط پشمشه بگیر، موهاشه بگیر، ولی دست پاش نگیر، بذار دست پا بزنه. این دست پا زدن خودش مطلوبه و کمک میکنه در خروج خون از بدن. بله، راجع به گوسفند میگه دست پاش آزاد کن. حالا بعضی ها میبندن، اشکاله، اشتباه هست. دست پاش آزاد کن، بذار دست پا بزنه، پشمشه بگیر، موشه بگیره. ولی در مورد گاو میگه دست پاش ببند، اجازه بده دومشه تکان بده. درباره شتر میگه دستاش ببند، پاش بذار رها باشه، آزاد باشه. به این شکل. و در مورد پرندگان، وقتی ذبح کردی رهاش کن، بذار بال بزنه، دست پا بزنه، بال بزنه. این معناش این است که به نظر میرسه، البته روایت نمیگه، به نظر میرسه این ابزاری است، وسیله است برای اخراج مقدار زیاد خون از بدن. با این بال زدن، با دست پا زدن خون بیشتری خارج میشه. خیلی خوب، سفارش سوم این است که فرماید چاقو را چپه نکن تحت الحلقوم. یعنی میبینیم از بعضی ها چاقو را فرو میبره داخل گردن، چپش میکنه، برعکس زب میکنه. باید از جلو باشه، نباید از پشت باشه. اینجوری نباید زب کنن، اینجوری باید زب کنن. چهارمین سفارش این است که میفرماید وقتی زب کردی چار و دج را قطع کردی، لا تنخع الذبیحه، نخاعش قطع نکن، گردنش مهرش قطع نکن قبل از مرگش و قبل از خروج روح قطع نکن. خب این شاید قطع کردن نخاع قدری جلوه حرکتش میگیره، بله نخاق قد بشه دیگه دست پا نمیزنه، نمیتونه، کمتر دست پا میزنه و اصلا نمیزنه، بال نمیزنه، و این سبب میشه که خون به اندازه کافی و لازم خارج نشه. بله، پنجمین سفارش این است که میفرماید که لا تذبح حیوانا و آخر ینظر الیه، حیوانی ذبح نکن در حالی که یکی دیگه حیوان دیگری اونجا نگاه کنه. در مقابل حیوانات این کار را انجام نده، این هم نشده، بعید نیست هم ضرر داشته باشه. بعد بفرماید که لا تسلخ حیوانا قبل ان یموت، پوست حیوان قبل از این که جان از بدن خارج بشه و بمیره پوستش نکن. اگر پوستش قبل از خروج روح کندی اون را نخور، یعنی ضرر داره. البته اینا پیشرفت علم میخواد، علم اینقدر باید پیشرفت کنه تا بفهمیم اینا چه حکمتی داره، چی میکانیزمی داره. کندن پوست مثلا چه ارتباطی با مضر بودن خوردن گوشت است؟ بله؟ حالا ممکنه حالا دستگاهی درست کنه فرام بکنن، الان نه دستگاهیه. بفرماید که زکات الجنین زکات امه، وقتی حیوانی ذبح کردی اون بچه‌ای که در شکم داره تزکیه‌ش همون تزکیه مادرشه، به شرط اینکه تام باشه، کامل باشه، مو هم رو بدنش رشد کرده باشه. هشت یا پشم، هشتم، بله؟ احتمال نیاز به ذبح داره اگر زنده باشه. خیلی خوب، فرما چیزی که از حیوان میکنید، حیوان زنده جدا میکنید، اینا نخورید. مثل دنبه همسر نهومین یا دستش قطع کنید خورده نمیشه، مرداره. نهومین سفارش این است که بله چیزی که خودت پرورش دادی، بزرگش کردی، پرورشش دادی، اینو خودت ذبح نکن، با دست خودت ذبح نکن، این کار صلاح نیست. البته احتمال داره به خاطر ضرر، احتمال داره به خاطر اینکه قساوت قلب بیاره، ضرر نباشه، بحث قساوت قلب است. دهمین سفارش این است که باید به حیوان آب بدی، قبل از ذبح به او آب بده. این دومین روش بود که نحر و توابعش، ذبح و نحر است و توابعش. سومین روش تزکیه خارج کردن حیوان ماهی از آب است، این هم یه روش تزکیه است. این در ماهی شطور ما ذبح میشه. بله، 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 چون هر وسیله تیز دارن کافی. استیل خودش آهنه، استیل یه نوع آهن، آهن سه نوعه، یکیش استیل و فولاد و آهن معمولی. نه شرط نیست. ملاک خارج کردن ماهی از آب است. خب قساوت قلب میاره. نه خودش ذبح نکنه، خودش ذبح نکنه، خودش بخورش کار نداره، ولی ذبح نکنه اشکال نداره، فقط ذبح کردنش اشکال داره. خیلی خوب، حالا یه روش برای تزکیه خارج کردن از آب، زنده خارج کردن از آب. پس اونی که در آب بمیره یا آب خوش میشه، این خوردنش صلاح نیست. بله، ماهی داخل شکم ماهی هم خوردنش مانعی نداره. بله، نه خروج کاف، آره بته خروج کافیه. یعنی شرط اخراج نیست، نه، خب خروج از آب کافیه. ولی یا موردی میگه اگر آب خوش بشه این مایع خورده نمیشه و اینکه این از آب خارج میشن. اخراج ببینه ظاهرن فقط ملاک رؤیته، همین که ببینه کافیه، وگرنه مثلا اینا با دستگاه الان شکار میکنن، خود انسان اخراج نمیکنه با دستگاه. یا اینا مثلا بلواسطه بشه، حالا اگر ماهی بپره مثلا یا دریا، آیا ماهی را پرت کنه به ساحل، این چه حکمی داره؟ اگر اخراج در روایت و کلمه اخراج آمده دیگه شامل اینجا نمیشه. ولی اگر اخراج نباشه همین خروج مثلا، و در روایت ما اخذه به نظرم من الماء حیا، کلمه اخذ آمده. خیلی خوب این فرماید که یؤکل السمک الموجود فی جوف السمک، ماهی داخل شکم ماهی خوردنش جایزه. و کذا ما خرج به نفسه و رأیته حیان، اگر خودش خارج بشه و ببینی کافیه، نیاز نیست، این قید نداره که حتما خودت باید اخراجش کنید، نه، خودش خارج بشه شما ببینی کافیه، و رأیته داره. این مستفاده از روایت اینه. مرده؟ نه، تخم ماهی خوبه دیگه، چیز عالیه. توتور هیچ اشکال نداره، نه، فقط در آب نمیره. چهارمین سفارش روش تزکیه گرفته، زنده گرفتنشه. این هم در ملخ، خب این زنده گرفتن ملخ تزکیه اوست، اما اگر خودش به تنهایی بمیره یا به وسیله دیگه بمیره این خوردنش صلاح نیست. اگر زنده گرفتی صلاحه درباره ملخ. خیلی خوب، پس بنابر این چیزی که خوردنش ضرر داره، حیوانات حلال گوشتی که ذبح نشده خود به خود مرده، و مثلا اینایی که خفه شده یا به سیره تنابی خفه شده، و یا اونی که بیمار شده تا اینکه بمیره و خیلی ضعیف بشه و حرکتی نداشته باشه، یا اینی که از کوه بیفته یا از توی چاه بیفته و بمیره، اینا خوردنش صلاح نیست. نطیحه حیوانی مثلا او را شاخ زده یا بمرده، این هم خوردنش صلاح نیست. درنده ما اکل السبع، درنده ازش خورده از اون حیوان و مرده، این ما اکل السبع، این نشده. پیامبر از فریسة الاسد نهی، قربانی شیر چیزی که شیر او را گرفته و کشته، این خورده نمیشه، پیامبر نهی کرده. ما اکل السبع در روایت در آیه قرآن هم هست. نقرت الغراب، یه حیوانی که غراب، کلاغ او را نوک زده و کشته، پیامبر نکرده عن نقرت الغراب. یا مرده یا به حد رسیده که داره میمیره، این هم نباید خورد حتی اگر نمرده باشه. بله، خب این بحثا، بله، همش اگر جوری نباشه که بهش برسی، هنوز زنده باشه و او را ذبح کنی و خون کافی خارج بشه. پنجمین روش برای تزکیه صید با حیوان، خب مانند در بطر حیوانهای وحشی یا حیوانهای مستوحش فرقی نمی کنه، یا وحش، این حیوان اهلی ولی وحشی شده، وحشی نیست، در از شطوری که وحشی شده فرار کرده. این هم وسیله سگ، اگر یا حیوانات وحشی حلال گوش مانند آهو، گاو، گاو وحشی و شترمرغ و امثال اینات، اگر شکارش به وسیله سگ معلم باشه، خداوند در قرآن فرمود و ما علمتم من الجوارحی، و اونهایی که آموزش دادی یاد دادی شکار کنن از جوارح، جوارح یعنی اینهایی که بتونن شکار کنن، آسیب بزنن. مکلبین تعلموهن مما علمکم الله، اینا را بهشون آموزش میدید. فکلوا مما امسکنا علیکم، از اون چیزی که از اون حیواناتی که میگیرن بخورید. و اذکر اسم الله علیه، و وقتی اینها را میفرستی اسم خدا را هم نام ببرید. خیلی خوب، پس اینجا انسان یک سگ شکاری داره، معلم یادش داده شکار کنه، این اگر بسم الله بگه و بفرسته و اون بره حیوانی را بگیره و بکشه، اگر حیوانی را بکشه بگیره و بکشه، این خوردنش حلاله. صریح های قرآن میگه هیچ مانعی نداره. فکلو ما امسکنه، اینایی که گرفتن بداره، خوردنشون اشکال نداره. فکلو ما امسکنه، بله این اینجا محل بحث است. خب اینا باید مثلا خون خارج بشه، ممکنه این اون را بگیره و مثلا خون ازش خارج نشه، گاهی گازش میگیره و این سبب میشه خونش خارج بشه، یه تکهی ازش بکنه، ممکنه نه فقط گلوش فشار بده و او را میکشه، ظاهرش این است که خونم خارج نشه اشکالی نداره، خوردنش اشکال نداره، همین ترسی که بر او غالب میشه خونش میسوزه. مثلا میخوایم بگیم اینا باید بررسی کنیم، چرا و این که خونش خارج نشده چرا این خوردنش حلاله و مانعی نداره، این خودش محل بحثیه. علا یه حال خوردن دیگه ذبحی در کار نیست، دیگه ذبحی در کار نیست، بله جواز، نه اینکه بخواد بگه نه صلاحیه، بله خب بالاخره اگر جواز دیگه نفی ضرر عمده میشه. خب سوال بعدی این است که آیا این فقط سگ یا هر حیوان معلمی است آموزش داده؟ یه بحث جنجالی اینجا داریم، مثل همون بحثایی که قبلا میکردیم، یه اختلافی با فقها مثلا پیدا میشه، ای که بحث جنجالی اینجا داریم. ما اینجا دو تا عنوان داریم، یه عنوان داریم که فریست و سبع یا ما اکل السبع، ما اکل السبع یا جواب، بله ما اکل السبع، سبع چی شامل میشه؟ شامل شیر میشه، شامل پلنگ میشه، شامل یوز پلنگ میشه، شامل گرگ میشه، شامل همه اینا. ما اکل السبع یعنی چیزی که درنده سبع او را کشته اینا نخورید. خب این یه عنوان. یه عنوان دیگری داریم که مکلبین جوارح، علمان جوارح، جوارح شامل سگ، شامل یوزپلنگ، شامل پلنگ، شامل گرگ، شامل اینا هست، جوارح، اینا جوارح هن. اینا بالاخره میان زخ، از جرح، از زخمه، جوارح یعنی اینه زخم وارد میکنه در بدن حیوان و بعد او را میکشه، اینم جوارح. این جوارح شامل مثل یوزپلنگ، مثل پلنگ. خب اگر بله عقاب و بله اینا را هم شاید شامل بشه. خب اینجا اگر یک کسی یوزپلنگی را آموزش داده بره شکار بگیره، آیا خوردن این جایزه یا جایز نیست؟ دو تا عنوان داره، یه عنوانش این است که این جوارح هست و معلم هست، اینا یادش دادن، یه عنوان دیگرش این است که معاکل سبع، این سبع را گرفته کشته، این سبع دیگه، این سگ نیست، این سبع درنده است، درنده او را گرفته و کشته. این عنوان برای صادقه. قرآن میگه معاکل سبع را نخورید. خب اینجا چه کار کنیم؟ روایات ما هم مختلفه. روایات بیشتر ما میگن یوز پلنگ و امثال یوز پلنگ اینا اگر بگیرن خوردنش جایز نیست. بیشتر روایت این میگه. بعضی روایت میگه خوردنش جایزه. این اختلاف کرده، روایت با هم اختلاف تعارض داره. روایت یه قسمتش میگه خوردنش اشکالی نداره، یه قسمتش میگه خوردنش اشکال داره اگر یوز پلنگ این کارا بکنه. اختلاف، حل این اختلاف به این شکل، ما یه روایتی داریم میفرماید که مفاد یه قانون کلی به ما نشون میده. قانون کلی بگه اگر حیوان برای شما شکار میکنه، برای شما میگیره، خوردنش جایزه. و اگر حیوان برای خودش میگیره، کار به شما نداره. این مخاط میدوه دنبال شکار که خودش اسیر کنه، کار به شما نداره. اگر اینجوری باشه این جایز نیست. حتی سگ اگر برای خودش شکار میکنه خوردنش جایز نیست، اگر برای شما میگیره خوردنش جایزه. پلنگ را چکار؟ اینجا روایات راج یوز پلنگ برای شما همیشه برای خود درندگیشه، این برای خودش میگیره. ملاک اینه اگر جوری حیوان را پرورش دادی برای شما بگیره، این خوردنش اشکال نداره. ولی اگر جوری باشه این حیوان برای خودش میگیره نه برای شما، این خوردنش اشکال داره. این قانون. یه غلبه هم داریم درباره سگ، غالبا در بیشتر موارد برای شما میگیره نه برای خودش، به خاطر اینکه سگ وفا داره، برای صاحبش وفا داره، میگیره برای صاحبش، میگیره جونش میده به خاطر صاحبش. سگ اینقدر وفا داره جونش میده به خاطر صاحبش، پس این استعداد داره، این قابلیت را داره حیوان بکشه برای صاحبش، هرچندم خودش گرسنه است و گرسنگی را تحمل کنه و صبر کنه. همچی خاصیتی در سگ هست، ولی در حیوانات دیگر این خاصیت وجود نداره. اینها وفا ندارن، تمام هم مقامش سیر کردن شکمش، برای شما نمیگیره. حالا اگر فرضی مثلا انسان توانست یه یوز پلنگی را جوری تربیت کنه که برای شما بگیره نه برای خودش، این همون یک دوتا روایتی که میگه خوردنش حلاله. یعنی چی؟ یعنی این اتفاق نادره، ولی چون عادت یوز پلنگ و قاعدش و قانونش این است که در بیشتر موارد برای خودش میگیره، بیشتر روایات ما میگن نخورید.